به نام خدا. سلام دوستان، وقتتون بخیر. قدم 6، آمادگی کامل پیدا کردیم که پروردگار کلیه این حواس اخلاقی ما رو برطرف کند. من مطالب مربوط به قدم 6 تو کتاب 12-12 رو ادامه میدم. صفحه 68. عده‌ای از ما که به خوبی توانستند در این راه پیشرفت کنند، با این امر مخالفت می‌ورزند. بنابراین با دیدی عمیق‌تر باید آن را بررسی کنیم. حالا این جمله‌ای که اینجا مطرح میکنه، قبل از این یه مطلبی رو مطرح کرد تو کتاب. میگه که ما هر چقدر هم که بهبودی پیدا کرده باشیم، پیشرفت کنیم، باز هم خواسته های ما میتونه که بر علیه خاص خداوند مخالفت ورزند، یعنی ما ضد خاص خدا باشه. اینو میگه، میگه ده اینو نمیتونم بپذیرم، برای همین باید یه خورده عمیق‌تر بررسی بشه. همونطور که حالا ما تو غرور اینو متوجه شدیم که قبلا فکر میکردیم یه سری کارامون خیلی درسته، بعد که یه خورده عمیق‌تر بررسی کردیم از زاویه غرور، دیدیم که آلوده است، خاص خدا نیست توش. بعد میگه عملا همه میخواهند که از نواقص نابود کننده خود رهایی یابند و هیچ کس نمیخواهد آنقدر مغرور باشد که لقب لافزن به او داده شود و یا به او اهانتی گردد و یا آنقدر حریص باشد که او را دوست خطاب کنند و یا آنچنان خش بر او غلبه کند که مرتکب قتل شود و یا آنقدر شهوت بر او غالب آید که موجب تجاوز گردد و یا آنقدر پرخوری کند که سلامت خود را نابود کند و یا تنبلی و حسادت او را چنان مغلوب کنند که کاملا به حالت سکون مبتلا گردد و مسلم است هیچ بشری هم به چنین شدتی از نواقص خود رنج نمیبرد. اینجا این یه سری نواقص رو نام میبره، بعد میگه که حالا این نواقص درست در ما است، ولی هیچ کس نمیخواد که اونقدر مغرور باشه که بهش لقب لافزن داده بشه یا مثلا بهش اهانتی بشه، یا حرص رو مطرح میکنه، خشم رو مطرح میکنه، پرخوریم. عملا انگار اون همون 7 گناه کبیره‌ای که توی قدم 4 نام برده بود اینا رو مطرح میکنه. میگه که اینا اونقدر مثلا چیز نیست که به اون حد افراد نرفته. بعد آخرش میگه هیچ بشری هم به چنین شدتی از نواقص خود رنج نمیبرد. جالبه که الان، خب این مال 70-80 سال پیشه، این مطالب مطرح شده. وقتی که الان نگاه میکنیم میبینیم که نواقص خیلی رشد کرده، یعنی اون موقع اینجوری نبوده، الان خیلی رشد کرده. الان اون غرور میبینیم که ما درون خودمون میبینیم که چقدر قدرت گرفته و زندگیمون رو آشفته کرده، یا حرص چقدر قدرت گرفته و چه دوزیایی به خاطر حرص و طمع انجام میگیره، یا شهوت که چقدر از اون مدار اصلیش خارج شده و چقدر به انحراف کشیده شده ما میتونیم الان ببینیم، یا مثلا در مورد خشم مطرح میکنه یا پرخوری مطرح میکنه. همین اینا الان خیلی از اینا اصلا انجمن دارن، یعنی اینا مشکلاتیه که هست. یا تنبلی واقعا مثلا خیلی ها رو به همون به سکون رسونده. من یه چند وقت پیش توی یه اخباری خوندم یه برادر دیگه‌شو به خاطر اینکه حالا مادرشون گفته بوده برید نون بگیری، بچه هم نبودن، 20 چند ساله بودن، بعد به یکیش میگه برو نون بگیر، نوبت اون یکی بوده، اون نمیره، به این میگن تو برو، بعد این با چاقو میزنه رگ گردن برادرشو میزنه و میمیره. یعنی به خاطر تنبلی اونقدر روش کرده که حاضر میشه که مثلا برادر خودشو بکشه. یعنی اینا خیلی روش کرده، یعنی یه زمانی اینا، اون زمان معلومه که ضعیف بوده ولی الان روش کرده. بعد مطرح میکنه که آن دست از ما که چنین نواقص دشواری را پشت سر گذارده ایم، میخواهیم به خود تبریک بگوییم، اما آیا منافع شخصی باعث رهایی ما نبودن؟ اینجا یه نکته خیلی دقیقی رو مطرح میکنه. میگه مثلا ما اومدیم الکل رو کنار گذاشتیم، یا مثلا یه نقصی رو که در ما قدرت گرفته بود و زندگیمون رو آشفته کرده بود کنار گذاشتیم. میگه آیا ما اینو به خاطر خدا انجام دادیم یا به خاطر منافع شخصی خودمون؟ اگه موشکافانه نگاه کنیم میبینیم که یا نه، اصلا خیلی ساده این واضح و شفافه که ما به خاطر خدا وارد انجمن های 12 قدمی نشدیم، ما به خاطر نفسمون وارد شدیم، به خاطر اینکه زندگیمون آشفته بود وارد شدیم، به خاطر اینکه درد میکشیدیم وارد شدیم، به خاطر اینکه به یه سری اهدافمون نمیتونستیم برسیم وارد شدیم. یعنی پای خودمون در میون بود، پای منافع شخصی خودمون در میون بود، نه اینکه ما به خاطر خدا وارد برنامه شده باشیم. میگه آیا منافع شخصی باعث راههای ما نبوده؟ در این راه کوشش روحانی چندانی به کار گرفته نشده است. یعنی میگه اینجا تو این قسمت مثلا بگیم به خاطر خدا و به خاطر معنویت و روحانیت ما یه حرکتی کردیم، یا همچین حرکتی نکردیم. مبدأ شروع ما و حرکت ما درد بوده، نفس بوده، خود خودخواهی بوده. بعد میگه که و به هر حال هر نوع زیاد روی و مجازاتی هر نوع زیاد روی مجازاتی در بر خواهد داشت. حال به جای رسیده ایم که زیاد روی ها به شدت گذشته نبوده و در نتیجه عقوبت آنها هم به همان گونه شدید نیست. پس چه وضعی خواهیم داشت؟ حالا اینجا میگه که خب ما نرفتیم، ما اومدیم وارد برنامه شدیم، به خاطر منافع شخصی هم وارد شدیم. حالا اینجا حالا مجبور شدیم به یه سری چیزهای پایبند باشیم، بعد همینا باعث شده که اون جلوی اون زیاد روی های گرفته شده، تو قسمت های دیگه هم گرفته شده و به همون میزان که زیاد روی گرفته شده، پس آسیب هاش هم کاهش پیدا کرده، مشکلاتی هم که داشته این نواقص کاهش پیدا کرده. میگه حالا چی؟ بعد میگه باید به خاطر داشته باشیم که تعدادی از این نواقص برای ما مطلوب میباشن و در واقع از آنها لذت میبریم. حالا اینجا به یه نکتهایی اشاره میکنه که خیلی مهمه. بعد میگه آیا ترجیح نمیدهیم که از بقیه بالاتر باشیم؟ درسته غرور مشکلاتی برای ما مثلا داشته و داره. میگه آیا ترجیح نمیدهیم از بقیه بالاتر باشیم؟ خب غروره، یا اینو ما دوست نداریم، نمیخوایم بالاتر باشیم. یا میگه آیا حرص واقعی را با بلند همتی جلوه نمیدهیم؟ حرص داریم، بعد میگیم بلند همتی، خوشکار داریم، من فعالم، من کاریم، ما باید کار کنیم، ما باید فلان کنیم. منشأش حرصه، ما اجبار به این کار کردن داریم، ما اجبار به این ولع شدید نسبت به پول و مادیات داریم، اجبار داریم. ولی میگیم نه، این یه جوری جلوه میدیم که خودمون داریم میریم و اسمش عوض میکنیم. بعد اگه صادقانه نگاه کنیم میبینیم که بیش از 90% اهداف ما فقط تو این زمین است. ما چیزهای دیگه خدا و فلان و بهمان و برنامه و پایبندی به اصول و میخواییم که اون به اون پاداشی که اونو میخواییم ما به اونا برسیم. پس همه اینا همین کارهایی که انجام دادیم واسه یه نقصه، ولی درون ما اینو به این وضوحی نمیذاره ما ببینیم، میاد اینو سانسورش میکنه، میگه نه این تو همتت بالاست، تو کارت درسته. یا تصور دوست داشتن شهوت غیر ممکن به نظر میرسد. آیا هنگامی که سخن دوست داشتن را به زبان می آوریم و اعتقاد دان چه می گوییم داریم، می توانیم شهوت را در نهاد خود در لفافه محبت پنهان سازیم؟ حتی زمانی که بر طبق رسوم علاقه خود را ابراز می داریم، بسیاری معترف هستند که نوسانات شهوانی باعث تصویر دیگری از ایشان شده که در واقع به نظر می آید عشق و علاقه است. باز اینجا در مورد شهوت هم میگه که میاد اون شهوت پشت نقاب علاقه و محبت پنهان میشه، ولی باز اگه موشکافانه نگاه کنیم میبینیم شهوته. و بعد میگه که خشم حاصل از حق داشتن و صحیح بودن در هر موضوعی میتواند بسیار لذت بخش باشد و در حقیقت میتوانیم از راهی فاسد به بهانه آنکه دیگران ما را رنج میدهند برای خود رضایت خاطر فراهم کنیم. اینجا خیلی نکته خوبی رو اشاره میکنه، میگه که یه وقتی از ما خشممون بالا میاد یا رنجش بگیریم، بعد خب دردم میکشیم ها، ولی نمیدونیم چرا این درون ما این مسیر رو انتخاب میکنه. اینجا یه نکته خیلی دقیقی رو اشاره میکنه، میگه احساس خشم و رنجش یه چیزی رو درونش داره و اونم این که من وقتی که از یکی رنجش میگیرم و یا خشمم نسبت به کسی بالا میاد، قبلش درون من یه فرضیه ای مطرح شده که یه جوری نگاه کرده که حق من پایمال شده، من مورد سوء استفاده قرار گرفتم. یعنی وقتی من رنجش میگیرم یعنی یه کسی در حق من یه چافی کرده، یه همچین چیزی هست. بعد تو این درون ما از این خوشش میاد، یه حس قربانی بودن به ما میده، یکی در حق تو ظلم کرده، یکی آزارت داده، یکی بهت خسارت زده. یعنی اینجا میگه که رنج میکشیم ما، ولی خودمونو اثبات کردیم با اینجوری خودمونه. ببین من رنج میکشم، من آزار دیدم که رنج میکشم، که پس دیگران من آزار دادن، پس دیگران بدن من خوبم. پس خیلی جالبه، میگه از راهی فاسد به بهانه آن که دیگران ما را رنج بدن برای خود احساسه رضایت خاطر فراهم کنیم. اصلا این خیلی عجیب غریبه. یه وقتی من میدیدم انگار من خودم یه شرایطی رو فراهم میکنم که دیگران از من سوء استفاده کنن، خودم شرایط فراهم میکردم. بعد جالبه، میگفتم من میتونه، اگر واقعا میخواستم میتونستم جلوی این سوء استفاده رو بگیرم. بعد میدیدم نمیگیرم، بعد تازه یه جوری فراهم میکنم که سوء استفاده کنن. نمیفهمیدم پشتش چیه، آخه من چه درون من چه نیازی داره به این که دیگران از من سوء استفاده کنم. بعد وقتی از زاویه غرور نگاه کردم، دیدم که این یه حسنی داره، این یه فرضیه احمقانه رو ثابت میکنه. تو خوبی، دیگران بد، تو اعتماد میکنی دیگران سوء استفاده میکنن، پس تو برتر از دیگرانی. حالا واسه اینکه اینو ثابت کنه، اصلا شرایط فراهم میکرد که دیگران سوء استفاده کنن. یعنی این قسمت که واسم باز شد خیلی واقعا دردناک بود واسم، که چقدر اینجوری من این شرایط درون من فراهم کرده، یعنی خود آزاری. خب برای امروزم تمام.